بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وارواح العالمين له الفداء. كلام در توجيه فني نسبت به رواياتي بود که از یک سو طائفه‌ای از روايات طلاق بدیعی را باطل و بی اثر می داند و روایات دیگر حکم به جواز ازدواج با اون مطلقه را بیان فرموده است. چه توجیهی می توان کرد؟ سه توجیه اساسی، سه احتمال اساسی در این مسئله بود. اول این که بگوییم طلاق واقع می شود به عنوان ثانوی اگر مطلق من المخالفین بوده باشد. احتمال دوم که مفصل از فرمایش سید حکیم اعلی الله مقامه مطرح شد این بود که طلاق باطل است، اما شارع حکم به جواز ازدواج کرده و این جواز ازدواج کاشف از این است که با این ازدواج اون عقد اول کان لم یکن می شود. احتمال سوم هم این بود که اینجا را از مصادیق قاعده اقرار و تعایش سلمی بدانیم. بعد از اینکه ما مفصلا فرمایش مرحوم حکیم را توضیح دادیم، ببینیم سید سیستانی چه تقریری از فرمایش حکیم دارد و اشکالات ایشان چیست. می فرماید مرحوم حکیم برای اثبات فرمایش خودش به دو طائفه از روایات استدلال می کند. ما خوندیم عبارت حکیم را، سه طائفه بود. حالا شاید از نظر ایشان مهم همین طائفتین اول و دوم باشد. طائفه اول روایاتی بود که دلالت بر قاعده الزام داشت و ملحق می شد به این طائفه روایاتی که حکم به جواز تزویج می کرد. منتها چون در بعضی از این روایات ذکر نشده است که مطلق من المخالفین باشد، ما این روایات رو کنار می‌گذاریم. به هر حال، اما اون روایاتی که به درد کار ما می‌خورد، یکی روایت علی ابن ابی حمزه الزموهم من ذالک ما الزموه انفسهم، یکی هم مکاتبه ابراهیم ابن محمد همدانی بود، فاختلعها من فانه انما نبل فراغ بینه، یکی هم روایت عبدالله ابن طاووس، فابنها من فانه عن الفراق. مرحوم آقای حکیم به دو طریق سراغ این روایات میاد که فعلا طریق اول رو کار داریم و اون استفاده از تک تک این روایات هست، و طریق دوم استفاده از مجموع روایات هست. اما طریق اول، ایشان در قبال مسلک اول که قائل به صحت واقعیه بود ولو به عنوان ثانوی، قائل است که چون طلاق بدیست باطل است، ولی برای موافق ازدواج با او جایز است. با این ازدواج اون علقه زوجیت اول باطل می شود. ایشان قبل از این که نقد کند فرمایش سید حکیم را، می فرماید من که تکلیفم روشنه، به تعبیر بنده من احتمال سوم را برمی گذینم، اما منهای توجه به مبنای من فعلا، به عبارت بنده اگر امرم دائر باشد بین احتمال اول و دوم، ببینیم آیا فرمایش ایشان قابل قبول هست یا نیست. تعبیر ایشان از مبنای خودشون که قاعده اقرار باشد، نه عنایت کنید دقیق، این است که هم بین فقها مشهور است این قاعده و هم یک قاعده عقلایی است. این تعبیری که تو صفحه 172 بیان کرده، در حالی که اون چه قوم به نام قاعده الزام می نامند، نه مشهور بین فقها هست، چون گفتیم صدر اول از فقها اساساً قاعده الزام را مطرح نفرموده، و نه اگر هم درست شود قاعده ای عقلایی است، نه عقلایی نیست، بلکه قاعده تعبدی. پس از نظر مبارک ایشان قاعده الزام اولا عقلایی نیست بلکه تعبدی، و ثانیت مشهور بین فقها هم نیست، اما قاعده اقرار هم عقلاییت دارد هم مشهور بین فقها هست. عقلایی بودن قاعده اقرار را میپذیریم، امریست عقلایی که اگر یک جامعه متشکل از ملل و نهل مختلف بود، هر کسی بر اون قانون خودش اقرار شود و تعایش سلمی بر این مبنا محقق شود. این اصلش درسته، عقلاییه، اما اگر از ایشان بپرسیم مشهور بودن این قاعده چرا، چه پاسخی دارد؟ چیزی در صفحه 172 بیان نشده. قاعده اقرار از طرف ایشان همون قاعده ایست که خود ایشان تعبیر می فرمود به تعایش سلمی. این مضمون با هیچ یک از این دو عبارت، به ویژه عبارت دوم تعایش سلمی، سابقه ای ندارد در بین فقها. چرا ایشون فرموده است مشهور بین فقها هست؟ 173 اواخر صفحه بیان شده، میگوید و مرجعه الى نفوذ الطلاق اما حقیقتاً الا ما اخترناه و اما من باب قاعده الالزام الا ما ذهب الیه المشهور. من الان با اصل این که این عبارت چرا آمده کار ندارم، با اون سوال خودم کار دارم. از طرف سید سیستانی به اون سوال جواب می دهم. درست است قاعده ای که من گفتم به نام اقرار یا تعایش سلمی، به این لفظ بین فقها نیست، ولی مهم برای ما لفظ نیست، نه مهم این است که این قاعده جلوه قاعده تقیه تبیینی از برخی مصادیق تقیه و قاعده تقیه که دیگه مشهور بین فقها، بلکه اصلش مجمع علیها اصل تقیه، کسی در شک و شبهه نداره.
این قاعده
نه ایشون میگه منباب قاعده تقیه است، یعنی که انهو او روایاتی که میگوید تقیه کنید است، اونا ازش تعایش سلمی استفاده میشه.
منشأ
دریافت این قاعده، حالا تعبیریشون این نیست، تعبیریشون همه جاشون تقییه با تایش سلمی جور داره میگه، بعد جا خوب
میگم قاعده
نه من شما اینو میفرمایید اصلا در جای خودش قابل فکر و تعمل، اما ایشان میرم این نفوذ طلا اما تقییتن، یعنی وقت چون میخواد بگه مشهور بین فقها هاست، اونی که شما میفرمایید باید اصل و قرار بدید تایش سلمی، آیا تعایش سلمی به این لفظ مشهور بین فقها هاست؟ نه، تازه اولین باری که این لفظ شما میشنوید از این بزرگوار میشنوید، پس باید برش گردنید به چی؟ به تقیه. بعد ببینید تقیه که دیگه روشنه و شهرتش بین فقها ها، اینم از مصادیق و جلوه های طبیعی. چرا؟ من حالا فرمایش ایشان توضیح بدم. این از پس اگر ایشان می فرماید داخل پرانتز بود این جمله ها، قاعده الزام، قاعده اقرار مشهور بین فقها هاست، سرش این است که این را بر می گرداند به تقیه. توجه فرمودی؟ این تمام شد. ما قبلن چند بار نسبت به تقریر قاعده الزام تعلیقه هایی بر فرمایش ایشون داشتیم و تصریح کردیم که اگر قاعده الزام را به معنای اجبار شیعی سنی را به معتقدهو نفعاً لشیعی معنا کنید، بله اغلاییت نداره تعبدیه. اما ما از مجموع روایات که یکیش این روایت علی ابن ابی حمزه بود استفاده کردیم که چه بسا مقصود از قاعده الزام همین تعایش سلمی و اقرار باشد، عبارات فقط یه مقداری متفاوت باشد. و اگر اون طور بود دیگه اغلاییت دارد قاعده الزام. این بحث را من مفصل تر درش وارد خواهم شد انشاءالله اگر عمری بود، در پایان بحث قاعده الزام که دیگه همه ی حرفها را گفته باشیم، در مقام جمع‌بندی اونجا من مفصل تر این مبنا را توضیح خواهم داد انشاءالله. بگذاریم، ایشان پیش از اون که وارد بررسی استدلالات سید حکیم بشود میگوید ببینید من قاعده الزام رو قبول ندارم. اگر اینجا سخنی از قاعده الزام میگویم در برابر احتمال دوم دارم میگم، مبنای من احتمال سوم است. بله، باز به تعبیر بنده، اگه احتمال سوم رو از من بگیرید سراغ احتمال دوم نمیام که شما آقای حکیم میگویید، میرم سراغ احتمال اول که همون قاعده الزام باشه. و اگر اشکال الان میکنم برای این است که احتمال دوم رو از دور خارج کنیم.
احتمال اول هم صحت واقعی باشه.
اگر بنا باشد که قاعده تعایش سلمی نباشد میگیم صحت واقعی است به عنوان ثانوی. طلاق واقع شده، نه اینکه بگیم طلاق واقع نشده، طلاق واقع شد. خب حالا این بیان را چگونه میخواییم تبیین کنیم این مطلب را؟ آیا حکیم فرمود امر به تدریج، امر به اختلاق، امر به ابانه و امثال ذلك دلالت بر صحت طلاق ندارد؟ توجه کنید، بل من المحتمل که طلاق صحیح نباشد. حقیقه بگید ولی ازدواج با این زن جایز باشد، مثل کجا؟ مثل استرقاق، مثل حیازت مباح. اشکال اول آیه سیستانی همین تقسیم بندی از من به مرحوم آقای حکیم این که سیدنا احتمال دادن درست در مقام کشف ظواهر که ظاهر یک جمله چیست احتمالات انسان بده مشکلی نداره، ولی شما از یک سو اینجا میفرمایید احتمال میدهید، از یک سو پافشاری دارید بر این مدعا. صرف احتمال که معین احتمال دوم نخواهد بود، احتمال شما را در حد یک احتمال برای کشف ظاهر یک جمله بسیار خوب احتمال داره این باشه، اما معین میخواد. چرا این احتمال ارجح باشه؟ چه دلیل اقامه فرمونید؟ این اشکال اول. اشکال دوم، ما ان تشریع تزویج الغیر تزویج زوجت الغیر بعیدون. شما چطور تجویز میکنید؟ عرض کنم به حضور شما یک امر بعیدی را. این رو تشکرید انسان بگوید زوجه غیر جایز است با او ازدواج کردن و با این ازدواج اون زوجیت اول از بین میره، قابل قبول نیست. خیلی معونه میخواد، خیلی دلیل میخواد. این دو میگذرن از دو صفحه. مخصوصا در صفحه 175 به تعبیر بنده اشکال سوم و قیاس و زوجت المسلم به زوجت الکافر فی غیر محله. آفرین. شما گفتی استرقاق باعث میشه زوجه کافر الغش ببره بشه زوجه این آقای مجاهدی که جنگ کرده و غنیمت بهش رسید. سیدنا اونجا زوجه کافر است میگید ازدواج باطله، اونم محارب کافر، محارب در صحنه جنگ کشته شده میگیم زوجیتش باطله، یا کشته نشده این زنه اسیر شده میگیم زوجیتش باطله. چه ربطی دارد به زوجه یک مسلمان سنی قیاس کردن زوجه مسلمان به زوجه کافر فی غیر محله؟ این سه
بله
بله احسن احسن درستان. اشکال چهارم ایشان باز همون صفحه 175 مع ان التزویج انما هو من قبل المرأة فإن المرأة هي التي تنشئ صيغة العقد. چجور قبول کنیم؟ باز فرق بین اینجا و موارد دیگر رو که اینجا شما بیاید بگید زنی که مطلقه شده به طلاق بدهی، این طلاق باقیه، این نکاح باقیه و این طلاق باطله و این زن جایز است ابتداعا بگوید زوجتو که نفسی، چون اول زن باید بگه، مرد باید بگه قبل تو، اول زن باید از عقد ازدواج رو ببنده. چطور زن شوهردار باشد بتواند عقد ازدواج خودش را با یه نفر ببنده بعد این عقد ازدواج کاشف از بطلان ازدواج اول باشه؟ این زن داره اولی حرف رو میزنه، زن غیرشی. پس حالا ببینید همون صفحه 175 مجرد و ابداع هازل احتمال لا یصحح الاحتمال. منتها دو تا اشکالش تو صفحه 175 بود، دو تاش تو صفحه 172. ما اینا رو با هم آوردیم. حالا ممکن است کسی به دفاع از آقای حکیم بگوید آقای حکیم احتمالش را مستند کرد به روایات. جواب روایات، جواب استدلال ایشان به روایات رو چه میگویی؟ لذا ایشان تک به تک شروع میکنن این استدلالات به روایات را جواب دادن. یکی از اون روایاتی که ایشان به اون استدلال کرد روایتی بود که امر به تدویج میکرد، میفرمود لا تترک المرء بغیر زوج. آیا از لا تترک المرء بغیر زوج استفاده میکنیم که اون طلاقه با این که باطل است واقع هم نشده ولی زوجیت درسته؟ وجای این جواد تزویج میرساند که با این که طلاق باطل است ازدواج صحیح است. همه عبارتی که قبلا میخوندم اول بحث اینجا تمام. اتفاقا این روایت یا با احتمال اول سازگار داره که وقوع طلاق وقوعا ثانوی، یا با قاعده اقراری که من گفتم از باب تقیه. کجا در این روایت احتمال شما ازش استفاده می شود؟ مجرد احتمالتون رو که جواب دادیم اینو بذارم. تو استدلال فرمودی به روایت علی ابن ابی حمزه بطائی الزموهم. شما میخواستید از این الزموهم استفاده کنید که باز با این که طلاق باطل است میتوان سنی را ملزم کرد به معتقد خودش و حکم به جواب ازدواج. جواب روایت اینه الزموها من ذالک ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلك. این جمله اتفاقا معناش این است که اونی رو که خودشون قبول دارن تثبیت بکنن. اونا چی رو قبول دارن؟ بگید ببینم در طلاق بدی مباینت و مفارقت را، مطلقه بودن این زن را، اون را قبول بکنی تثبیت بکنی. کجا این روایت میگوید ولو طلاق باطل هم باشد جواز نکاح با او هست؟ اتفاقا این روایت یا به درد احتمال اول میخوره یا به درد احتمال سوم. در روایت ندارد که طلاق باطل. در این الزموهم هم دو احتمال بود، قبلا هم گفته بودیم. یکی این بود که خود جمله موضوعیت داره، الزموهم ما الزمو بگیم سلطان. یه احتمالم این بود که مقدمه باشه برای حکم به تدریج. اگرم مقدمه باشد برای توجه کنید حکم به تزویج، تعبیر ایشان اینه فل امر اوزه، یعنی چه فل امر اوزه؟ یعنی دلالت به مدعای آقای حکیم نداره، واضح تر که تو به واضح ببینم. و اما اذا کان تمهیدیه لجواز تزویج و عرض مهم تمهید جواز تزویج باشد فالامر اوزه،